أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة على خاتم المرسلين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين ارواحنا و ارواح من سواه و فدا و لعن على اعدائهم اجمعین یا ایها الذین آمنوا ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکم و افعلوا الخیر و جاهدوا فی الله حق جهاده. در این آیه مبارکه سوره حج که در جلسات گذشته سر سفرهش بودیم، پروردگار متعال ابتداعا دستور میده رکوع دست جمعی هم شامل رکوع نماز میشه و هم توسعه فرهنگی که در قاموس قرآن وجود داره، فلسفه رکوع اینه که انسان برای پذیرش توحید، برای پذیرش محبت حق، برای پذیرش فرمانبری از حضرت رب جل و علا، از قانون خدا، تبعیت از رهبری الهی بدون چون و چرا، همواره حالت تواضع داشته باشه و کمر خم کنه، کل شقی و گردن کلفتی و منم گفتن، خودسرانه، خود را قانون دیدن، رعایت سلسله مراتب ولایی را نکردن، برای هر چیزی به خود حق دادن، اینا خلاف حالت رکوع راکع کسی است که در برابر شارع مقدس و شریعت او و دستورات رهبری الهی مشروع خودسرانه حرکت نمی کنه. جنگ با اجازه، سکوت با اجازه. به تعبیر مرحوم آیت الحق، اون عالم عارف آیت الله حسنزاده اعلی الله مقامه، می گفتن چشماتون به لبهای رهبری باشه. هر کسی از امام جلو بیفته یا از قرآن جلو بیفته، من جعله امامه قاده الی الجنه. هر کسی پشت سر قرآن باشه، قرآن پیشا پیش او باشه، با چراغ قرآن حرکت کنه، با امامت قرآن حرکت کنه، چه قرآن ناطق و چه قرآن صامت، قاده الی الجنه. او رو قرآن ناطق یا قرآن صامت رهبری میکنه، راه میبره تا بهشت. اما اگر من جعله خلفه، مثل خوارج نهروان، اینا برای امیرالمؤمنین هم تعیین تکلیف میکردن، تکفیر میکردن، شلوغ میکردن، خودشون خراب میکردن، بعدم یقه مولا رو میگرفتن، هیچ انضباطی نداشتن، هرج و مرج طلب بودن و هیچ چیزی رو در قاموس فکرشون جز تشخیص غلط و جاهلانشون نمی دیدن. اینایی که رهبر ندارن، اینایی که معلم ندارن، اینایی که در خانه مربی ندارن، اینا عاقبت خوبی ندارن. این قانون پذیری در محدوده قرآن با تشخیص قرآن ناطق و رهبری الهی که در زمان معصومین سلام الله علیه اجمعین خود معصوم است و در غیبت او ولی فقیهه، باید جلو نیفتاد، وقتی هم دستور میده باید عقب نمون. این اون جهادی است که همه مکلفین از رکوع شروع میکنن، با سجده افتادگی رو تمرین میکنن، با عبودیت رب خودشون رو و عبادتشون رو مربوب الهی میبینن، مملوک خدا میبینن، لذا در عبادتشون منتی ندارن، عبادت رب میکنن. او مالک ماست، او صاحب ماست، او مربی ماست، هرچی داریم از او داریم، ما که چیزی از خودمون نداریم به خدا بدیم که کسی رزمنده بوده، خدا توفیق داده، خدا نیت داده، خدا شوق داده، خدا قدرت حضور در جبهه را به اینها داده و کسی انفاق کرده، احسان کرده، خدا به او تمکن داده، خدا به او صفت سخاوت داده، خدا به او توفیق ایثار و نثار داده. کسی نماز شب میخونه، حضرت عباسی، این توفیق الهی است. خیلی وقتا آدم دلش میخواد ولی نمیشه، خیلی وقتا آدم یه کارهای خیری میکنه میبینی خود به خود بیدار شد و یه نماز شب با حال خون. همش از اون طرفه. فما بکن من نعمتن فمن الله، هر نعمت مادی یا معنوی، دنیوی یا اخروی دارید، سر سفره خدایید، از خودتون هیچ ندارید. وعبدو ربکم وفعلو الخیر، چون خدای متعال خیر محض است و شر به ساحت مقدس حضرت حق راه نداره، و الخیر به یدیک و شر لیس الیک، خیر به دست خداست و اوست که به بندگانش جز خیر روا نمی داره. شما هم که بنده خدا هستید باید رنگ خدا داشته باشید، هیچ وقت کار شر نداشته باشید، نیش زبان نداشته باشید، ایزا دستی نداشته باشید، که فرمود المسلمو من سلم المسلمونه من لسانهی و یده، مسلمان کسیست که مسلمان ها هم از زبان او در امانند، هم از زیان دست او، از قلم او، از دستبرد او، از زورگویی او، از دست بالا کردن او در امانند. مؤمن خیر محضه. خدا هم دستور داده که اگه مؤمنید کارتون خیر باشه، شما دنبال شر نگردید، برای کسی شر درست نکنید، خودتون رو مبتلا به شر نکنید. وافعلوا الخیر و جاهدوا فی الله حق جهاده، و در راه خدا نه در راه خدا. جاهدوا فی الله حق جهاده. این گاهی در جلسات فی الجمله توضیح داده شده، ولی انسان متوجه باشه که من الله بالله فی الله الی الله. انسان جایی نیست که فاصله با خدا داشته باشه، بخواد راهی رو طی بکنه تا به خدا برسه. و ان الراح الیک قریب المسافه، کسی که مسافر به سوی خداست همیشه در مقصده. از همون آنی که حرکت میکنه قربتا الله، میخواد به مسجد بیاد، میخواد به کربلا بره، میخواد به جبهه بره، میخواد برای دفاع از مظلومی از یه جایی به جای دیگه بره قربتا الله، این از ابتدا که شروع میکنه خدا باش هست. هو معکم، خدا با شما همراهه. و در آن به آن نیتتون، فکرتون، حرکتتون خدا را همراه داری. سایه لطف خدا بر سر شماست. و جاهدوا فی الله حق جهاده. ما در زیارتنامه ها، هم در زیارت حضرت سامن الحجج ابوالحسن رؤوف، امام علی ابن منصر رضا روحی فدا و علیه صلوات المصلین، در اون قسمت زیارت بالا سر میخونیم که اشهد انک قد اقمت الصلا و آتیت الزکا و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده. در مورد سایر ائمه کما بیش همین تعبیر در زیارتنامه ها اومده که جاهدت فی الله حق جهاده. شما همیشه سنگرنشین بودید، شما همیشه مبارز بودید، شما همیشه استکبار ستیز بودید، شما همیشه در برابر طاغوت ها ایستادید، هیچ وقت تسلیم هیچ طاغوتی نشدید. نه در درون شما طاغوت راه پیدا کرد. نفس اماره کجا؟ حقیقت امامت و نور ولایت کجا؟ وجود مقدس نبی مکرم اسلام فرمودند که ان شیطانی اسلم علی یدیه، من شیطان را اسیر خودم کردم. هرگز در درون امام میلی باشد به گناه هرگز نبوده. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بهاءالدینی اعلی الله مقامه الشریف رو، ایشون میگفتند که این مبارزه با گناه، آدم دلش میخواد غیبت کنه توی مجلسیه، دنبال یه بیچاره ای، هر کسی یه تیر تهمتی، یه نیشی داره میزنه، اونجا شما هم یه چیزی سراغ دارید میخواید بگید، ولی به سختی خودشون رو کنترل میکنید. این معلوم میشه که مبدأ همین که دیگران میگن شما هم تحریک میشید، میل پیدا میکنید که شما هم غیبت بکنید، شما هم نکته ای رو بگید، این معلوم میشه که شما جانتون تربیت نشده، میل به باطل پیدا میکنید و برخلاف میلتون با خودتون در میفتید. غذای لذیذ حرامی رو میدونید این حرامه ولی خیلی خوشمزه است، دیگران میخورن، شما هم نفس دارید، این لذتگرایی به شما زور میاره که از این غذا بخورید، ولی میگید نه خدا راضی نیست، من نمیخورم، از این غذای لذیذ میگذرم. حقوق حرام، پول حرام، وقف که در اختیار کسی مال موقوفه است، رعایت قبطه وقف رو میکنه، با اینکه میتونه تو سرش بزنه و چیز کمی رو در ارتباط با این وقف در مسیر وقف مصرف بکنه، اما با اینکه از پول بدش نمیاد، از لذت بدش نمیاد، نه تنها بدش نمیاد، تحریکم میشه، ولی خودش رو نگه میداره. این به اصطلاح جهاد با معلوله، در افتادن با معلوله. ایشون میگفتن که باید مبدأ میل عوض بشه، یعنی اینقدر باید تمرین کنید ترک گناه را و مقابله با هوا و هوس را که هیچ وقت در درونتون میل به گناه پیدا نشود. نه اینکه میل داشته باشید و به خودتون فشار بیارید. یه جوانی که زنهای بیمبالات تو مسیرشون هست و اینها هم جوانن، جوان عذبم هست، گاهی غیر عذبم هست، ولی در برابر چهره های گناه آلودهی که خضراء الدمن هستن، ریشه شون تو لجنه اما به صورت گلدار خودنمایی میکنه، خب جوان تحریک میشه و میل پیدا میکند که ببینن. این در سختی هست، فشار رو تحمل میکنه تا نگاه نکنه، 10 بار مقاومت میکنه، 1 بارم از دستش در میره و مرتکب خطا میشه و تیر شیطان به چشم جانش احیانا اصابت میکنه و وضع او رو به هم میریزه. اما اگر قرص و محکم بود، اهل استقامت بود، این جهادش مقطعی نبود، جهادش ظاهری نبود، جهادش قشری نبود، از عمق وجودش گرایش به خدا، میل به کسب رضای حضرت حق سبحانه و تعالی، جلو میلش رو میگیره، احساس میکنه وجود مبارک امام زمان ارواح و نافدا در کنارش هست، میگه نکنی ها. این محبت به حضرت یک کششی در او ایجاد میکنه که اصلا کشش به اون طرف پیدا نمیکنه تا سختی بکشه. در حالات مرحوم میرداماد علی الله مقامه که پادشاه صفوی میخواست او رو امتحان کنه، دختر جوانی رو در دل شب به حجرهش فرستاد، خب پاکدامن بود، سابقه نداشت، ولی برای اینکه نسوزد در آتش جهنم تمام انگشتای خودش رو سوزون تا صبح، و این خیلی هنر داشته، آدم دختر جوانی در دل شب هیچ مانعی وجود نداشته باشه، جوان باشه، عذب باشه و وسوسه بشه، اما ترس از خدا، ترس از جهنم او رو وادار میکنه که انگشتاشو بگیره جلو آتش، جلو شمعی که روشن بوده، همه انگشتاشو میسوزونه تا صبح، و شیطان را هم دماغش رو به خاک میماله و زیر بار وسوسه های شیطان نمیره. این هنره، ولی اون زیبایی که حضرت یوسف داره میرداماد نداره. حضرت یوسف اصلا وسوسه نشد، اصلا حسابی برای زلیخا باز نکرده بود، اصلا قلبش نتپید، اصلا ضربان قلبش تشدید نشد. او چیزی رو میبیند که قرآن کریم همین تعبیر رو داره، ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رأى برهان ربه. این زنکه همت کرد، همش این بود که او رو به فساد بکشه. و هم بها لولا، اگر حضرت یوسف هم چشم دلش باز نبود و جمال خدا را نمیدید، او هم میل پیدا میکرد به طرف این زنکه. اما او چیزی رو که میدید، با دیدن او، کسی که آفتاب رو میبینه به یه شمع کمسو که توجه نمیکنه که آقا مصعب بن جعفر، سلام خدا بر مصعب بن جعفر و بر پسرش و بر پدرش و بر کریمش، چه مصعب بن جعفری، چه باب الحوائجی، یه زنی رو فرستادن در زندان که برای حضرت مصعب بن جعفر، نه اینکه نادان بودن، دلشون سیاه بود، مقام امام رو هیچ وقت، عصمت امام رو نمیتونستن تحلیل بکنن، فکر میکردن خب یه انسان عادیه، از زن و بچهش هم دوره، اگر یه زن طنازی بره اونجا و برای او طنازی بکنه مثلا دلی از او میبره. ولی مصعب بن جعفر علیه السلام مشغول عبادت خودش بود، این زن هر چی خواست خودش رو نشون بده، دید اصلا اعتنایی به این زن نداره. بالاخره در یه مقامی برآمد که این دیگه کیه، این دیگه چی جوریه. حضرت مصعب بن جعفر برای اینکه این زن رو، با اینکه زن بد سابقه ای بوده، زن به اصطلاح فریبانده بوده، اما در درونش چی داشته که حضرت مصعب بن جعفر موجبات عاقبت به خیری او رو فراهم کرد که بعد از این تصرفی که مصعب بن جعفر در او کرد، او هم اصلا دلش عوض شد، خودش عوض شد. حضرت یه اشاره ای کردن به این زن، گفتن نگاه کن. زن نگاه کردید بهشت است و حوری هایی که اصلا قابل مقایسه با هیچ زن زیبایی از این زنهای این عالم نیستند، دیدن همه در دسترس حضرت مصعب بن جعفر، مصعب بن جعفر به اونا هم اعتنا نداره. مرحوم آیت الله علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، استادشون یک نسخه براشون پیچیده بود، با عمل با اون نسخه خودسازی و باطنسازی براشون عروجی و معراجی پیش آمده بود، ولی مرحوم آقای قاضی بهشون گفته بودن که شما در این سیری که براتون پیش میاد، یکی از ایستگاه هایی که میرسید بهشته، اونجا حوری ها میان به سراغ شما، اما اعتناع به حوری و بهشت نداشته باش، باید از بهشت بالاتر بری، به مقام اندربی باید برسی. مرحوم آقای طباطبایی هم همین توفیق نصیبش میشه که حتی به حوری هم توجه نمی کنه. این مبدأ میل را عوض کردن حق جهاده، و جاهدوا فی الله حق جهاده. این که گناه نکنید، خدای متعال وعده داده، و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. اگر نفستون رو نهی کردید، فرمان دادید نکن، قهاریت نشون دادید در برابر نفس خودتون، خوشا به حالتون، فان الجنه هي المأوى، خدای متعال پایان کار شما را پناه گرفتن در غرفه های بهشتی معرفی کرده، اونجا مأوای شما خواهد بود. اما انسان به جایی میرسد که اصلا گناه براش نفرت آور میشه. همت یک طلبه، همت یک عالم دینی، همت یک رزمنده در جبهه های جنگ باید این باشه، اینقدر در پیشگاه خدا خودشو نزدیک کنه که خدا مبدأ میل او رو تغییر بده. اصلا غیبت براش یه بوی عفنی داره. غیبت گوشت مردار خوردنه، مردار بدبو هستش. ولی خیلی از افرادی که غیبت میکنن گاهی هم خلاصه پوزشون میاد، نه احساس نفرت ندارن، بلکه از اینکه آبروی کسی رو برده، کسی رو بدنام کرده، با پرونده سازی کسی رو از کار برکنار کرده، از این خوشحالم میشود. اینا بدبختی های غفلت بشر، حجاب بشر از واقعیات. اما قرآن وعده داده، فرموده است که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگر انسان در مجاهدت خودش مداومت داشته باشه، پروردگار متعال او رو من الله الی الله فی الله قد حربت منک الیک، من از غضب تو فرار میکنم، اما کجا فرار میکنم؟ اگر از عقاب تو، از کیفر تو بخوام بگریزم، من یه جستو پناهگاهی دارم، از تو به خودت پناه میبرم، از عدلت به عفوت من پناهنده میشوم. این رو باید آدم توجه داشته باشه. تا مادامی که وسوسه میشه باید بداند به کمال نرسیده، هنوز نفس مطمئنه نشده، به مقام راضیه و مرضیه نائل نشده است. صلی الله علیک یا سیدتی و مولاتی یا فاطمه الزهرا بی بی عالم مظلومه عالم مدافعه حریم ولایت، به معنی واقعی کلمه منقاد و سرسپرده به ولایت، تمام این مجاهدت هایی رو که هم در تحمل سختی های زندگی او هرگز اعلان ناراحتی و گله نداشت، خودش دستاز میکرد، دست مبارکش تاول زده بود، وجود نازنینش مشک به دوش میگرفت، میرفت از راه دور آب میآورد، سینه مبارکش آزرده بود، برای ایتام بیچارگان که به ضیافت امیرالمؤمنین همواره خانه پر رفت آمدی داشت، بدون خدمتکار خودش آشپزی میکرد و لباسهاش لباس بانویی بود که دائما در آشپزخانه است، ولی یک بار اظهار ناراحتی نکرده. خود امیرالمؤمنین دلش به حال فاطمه زهرا سوخت و از او خواست که به پیغمبر مراجعه کنه و یک خدمتکاری، نه در میدان تحمل سختی های معیشتی. فاطمه زهرا ناراضی بود، زبان گله نداشت، نارضایتی اعلان نکرد و نه در دفاع از امیرالمؤمنین پهلوش شکسته شد. من در میان آسیب هایی که بی بی متحمل شده، حادثه کوچه را از همه رقت بردم. پشت در دست نامحرم و حضرت زهرا باز نشد، لگد زد نامرد در پهلوی دختر، استخونهای پهلو رو شکست، بین در و دیوار هم وای من و وای من و وای من، میخه در سینه زهرای من. اونجا هم دستی به بدن حضرت زهرا اصابت نکرد، در دفاع از امیرالمؤمنین هم که نامرد دید عجب قدرتی داره، گویا تازیانه خودش رو به قنفذ داد. قنفذ و مغیره دو نفری افتادن به جان حضرت زهرا. بالاخره نفسش بریده شد، بچهش گوشه شد. اما مرحوم محقق اصفهانی حادثه سیلی خوردن رو خیلی فوق‌العاده میدونه. به جاوز الحد بلتم الخدی شلت ید العدوان و تعدی، بشکند اون دست که زد به تو سیلی. اون چنان سیلی به صورت دختر پیغمبر، ناموس خدا اون چنان سخت سیلی زد که فاطمه زهرا تعادلش رو از دست داد، زمین خورد، چادرش خاکی شد، گوشواره از گوشش افتاد، مبتلا شد به سردرد تا آخرین درد رو همراه خودش داشت. و جای سیلی رو از امیرالمؤمنین هم می‌پوشد. در بستر شهادت هم فزه میگه من رفتم قطیفه رو که برداشتم از روی مبارکش، دیدم دست راستش رو صورتش گذاشت. لا یومک یومک یا ابا عبدالله. اینجا صورت کبود بود، اما حسینش، علی اکبرش، اول فضلش، تمام بدن جای شمشیر و خنجر و نیزه و سنگ و انواع تیرها بود، تمام بدن جای سالمی برای بوسیدن مبذل العابدین پیدا نکرد. خم شد لب به رگهای بریده گذاشت، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. به اسمت حضرت زهرا امام زمانمون رو برسان. اله پروردگارا صهیونیستا را، استکبار جهانی رو از صفحه روزگار برانداز. خدایا منافقین داخلی رو همراه کفار خارجی ریشه‌کن بفرما. دست خیانت را از جبهه مؤمنین، مجاهدین، مقاومت، کشور ایران کوتاه بگردان. سایه پربرکت نایب امام زمانمون، رهبر نورانیمون رو با اقتدار و عزت تا ظهور حضرت مستدام بدار. مردم عزیز ما را قدردان نعمت وجود نازنین رهبر بزرگوارمون قرار بده. خدایا ما را قدردان نعمت سلامتی، امنیت، دیانت، مجالس ذکر، مجالس حضرت زهرا و اهل بیت قرار بده. نسل جوان ما را از سرگردانی، از عذوبت، از انواع خطرهایی که تهدیدشون میکنه نجات و به ساحل نجات برسان. خدای مریضا عموماً، مریضهای مورد نظر خصوصاً، شفای عاجل و کامل روزی بفرما. عاقبت امر ما را با مهر شهادت مزین بفرما. اسار روح بلند حضرت امام و همه شهیدان و ذوی الحقوقمون صلوات.